اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک الفطرة السلیمة هست در تحقیق معنای عدل الهی عبارت بزرگوار علی الله مقامه را در مقدمه موضوع عدل خواندیم که در بین شیعه اثناعشری الحمدلله محل اتفاق که خدای عزوجل عدل، صفت عدل الهی محل اتفاق شیعه هست الحمدلله، و فرمود که تابع اون حد که صفت عدل را جزء اصول دین شمردن بعضی ها که بنابرای اون چیزی که مشهور هست در بین عامه مردم اصول دین را به پنج قسم شمارن که توحید باشه و عدل باشه و نبوت باشه و امامت باشه و معاد باشه. گفتیم این تقسیم بندی هم اشکال داره و هم نقصان داره، هم اشتباه و هم ناقص. اشتباهش این بود که تقسیم بندی ریشه و اصلیت در احادیث اهل بیت علیهم السلام نداشت، چون اصول دین منحصر به این پنجتا نیست. اصول دین اون اعتقادات مسلمه ای هست که انکار و مخالفت هر کدوم از این اعتقادات مسلمه شخص را از دایره اهل ایمان خارج میکنه. صفت عدل فقط جزء صفات واجب الهی نیست، صفت حکمت هم هست، صفت رحمت هم هست، صفت خالقیت هم هست، صفات متعدد الهی هست. اینکه به خصوص عدل را جزء اصول دین بشماریم و از سایر صفات الهی غافل بشیم و بی اعتنا بشیم، این یک نوع خلاصه هم نقصان هم اشتباه و ریشه در احادیث اهل بیت علیهم السلام نداره که از بقیه صفات غافل بشیم و به خصوص یک صفت را بشماریم. اشتباه بعدی در این تقسیم بندی این بود که این تقسیم بندی ریشه در تقسیم بندی اهل سنت داشت که اونها اصول دین را توحید و نبوت و معاد می دانستن و بعضی ها آمدن این تقسیم بندی را تکمیل کنن، در حالی که ما در توحید و نبوتمون و حتی معادمون گفتیم با اهل سنت مشترک نیستیم. توحید ما متفاوت با توحید اهل سنت و بهترین دلیلش هم حدیث سلسله الذهب از حضرت رضا و صلوات الله علیه که حضرت از قول خدای متعال فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی، هر کس بگه لا اله الا الله داخل عذاب خدا نمیشه. لا اله الا الله را به حسب ظاهر اهل سنت هم میگن، مسیحی ها هم میگن، یهودی ها هم میگن. بعد حضرت صلوات الله علیه این عبارت را استدراک فرمود، این معنا را استدراک فرمود که لا اله الا الله را فقط شیعه میگه. فرمود به شروطها و انا من شروطها، اون لا اله الا الله حسن خداست که حضرت رضا صلوات الله علیه از حروف این لا اله الا الله باشه. پس لا اله الا الله شیعه با لا اله الا الله اهل سنت مشترک نیست، نبوتشون هم مشترک نیست. پیغمبری که شیعه برش قاعده پیغمبر معصوم کلی هست، ولی پیغمبری که اهل سنت برش قاعده نعوذ بالله پیغمبر اسیانگر هست. پیغمبری هست که نعوذ بالله حتی در بعضی از جاها هرزگی هم میکرد. پس پیغمبرمون هم با اونها متفاوته. پیغمبر ما خلیفه بلافستش امیر المؤمنین بود، ولی پیغمبر اهل سنت خلیفه بلافستش اولی بود که مدتها بت‌پرست بود و خودش اقرار داشت که عقیلونی عقیلونی دست و بخیر منکم و علی فیکم، خودش را سزاوار خلافت نمی دانست. پس ما بیان که اصول اونها را تکمیل کنیم، این از بیخ و از اصل اشتباه. مبحث را در کتاب مبارک ارشاد و الحمدلله در مواعظ و رسائل متعدد بزرگوار اثبات می فرمان و مرحوم آقای همدانی علی‌الله مقام دفاعیات بی نظیر و بسیار عالی بر خلاصه عبارات مرحوم آقای کرمانی علی‌الله مقام ارائه می فرمان که ثابت می فرمان بزرگوار علی‌الله مقامه که اگر خواستیم این اصول 4000 گانمون را، پس اصول ما 5 تا نیست 4000 تاست، اگر خواستیم خلاصه بکنیم اینجور خلاصه میکنیم که این اصول از کجا آمده؟ از جانب خدای متعال میشه. پس اصل اول خداشناسی، بعد خدای متعال چجور این اصول 4000 گانه را به ما رسانیده به واسطه پیغمبر صلی الله علیه و آله. پس اصل دوم پیغمبر شناسیه. پیغمبر صلی الله علیه و آله این اعتقادات مسلمه را چجور به ما رسانیده به واسطه اوصیاش صلوات الله علیه. پس اصل سوم امام شناسیه. ائمه علیهم السلام چطور این اعتقادات مسلمه را به ما رسانیدن به واسطه راویان احادیث و حاملین فضائل. پس اصل چهارم عالم شناسیه، شناختن بزرگان شیعه از عدالله و مقامه هم میشه اصول چهارگانه ما که احادیث متعدد داره از ائمه علیهم السلام که اون عهدی که خدا در عالم عدس گرفت عهد بر این اصول و ارکان چهارگانه بود. این تا به اینجای مطلب. بعد رسیدیم به تعریف لغوی عدل. فرمود بزرگوار عدالله مقامه عدل در لغت بر معنای این هست که برخلاف جور و انحراف باشه و فرمود در تعاریف هندسی عدل به اون خطی گفته میشه، به اون شاخصی گفته میشه که وقتی جایی نصب میشه با تمام جهاتش و اطرافش زاویه قائمه میسازه. به این میگیم خط عدل، میگیم شاخص عدل. مثل این ستون، این ستون یک شاخص عدله، به هیچ سمتی انحراف و میل نداره، با تمام سمت‌های چهارگانه زاویه 90 درجه ساخته، میگیم عدل نصب شده. و فرمود که مخالف عدل جور و میل. وقتی که این ستون کج بشه چه اتفاقی میافته؟ با یکی از سمت‌ها و جهات نزدیک میشه و از سمت و جهت دیگر دور میشه. به اون سمتی که نزدیک میشه باز زاویه حاده یا مایله میسازه، از اون سمتی که دور میشه باز زاویه منفرجه میسازه. دیگر هم دلالله این را بهتر از من میدانه. بعد بزرگوار عدالله مقام فرمود که عدل دو نوع هست، دو تا عدل داریم، یک عدل ذاتی داریم، یک عدل فعلی داریم. یعنی عدل که از صفات الهی هست، صفات الهی را قبلا خواندیم که صفات الهی را از یک لحاظ تقسیم بندی به دو نوع تقسیم میکنن، میگن صفات ذاتی بعضی صفات را، بعضی صفات را میگن صفات فعلی. صفات ذاتی اون صفاتی بود که قبل از خلقت و قبل از خلق اونها را اثبات میکردیم و بررسی میشد، مثل صفت علم خدا. خدا وقتی خلق را خلق نکرده بود علم داشت، مثل صفت قدرت خدا. وقتی خدا خلق را خلق نکرده بود قدرت داشت. ولی بعضی از صفات به همراه خلق و با اقتران به خلق و تعلق به خلق ثابت میشه، یعنی وقتی خلق نباشه اون صفت برای خدا ثابت نمیشه، مثل صفت انتقام خدا. انتقام خدا کی ظاهر میشه، کی ثابت میشه؟ وقتی که خلقی را خلق بکنه، بعضی از این خلق سرپیچی و مخالفت بکنن، اولیاء خدا را اذیت بکنن، بعد خدا از اینها انتقام بکشه. پس اسم المنتقم خدا، صفت المنتقم، صفت انتقام، وقتی که خلق را خلق بکنه، وقتی تعلق به خلق بگیره ثابت میشه، میگیم صفت فعلی. پس هر صفتی که قبل از خلق جدای از خلق ثابت بشه میگیم صفت ذاتی، هر صفتی که مقترن با خلق و متعلق به خلق ثابت بشه میگیم صفت فعلی. صفت عدل فی نفس صفت فعلیه، یعنی عدل وقتی معنا پیدا میکنه و ثابت میشه که خدای متعال خلقی را خلق کنه و به طور عدل در بین اینها رفتار کنه، بر اساس صفت عدلش با اینها رفتار کنه، با اینها بر اساس عدل رفتار کنه، پس فی نفس صفت صفت فعلیه. ولی این عدل را میتوانیم از لحاظ ذاتی هم بررسی کنیم، که از اینجا در این مبحث داریم از اول از لحاظ ذاتی بررسی میکنیم. فرمود وقتی عدل را از لحاظ ذاتی بررسی کنیم، به همون تعریف هندسی برمیگردیم، گفتیم یک شاخصی که عدل نصب بشه به هیچ سمتی انحراف و میل پیدا نمیکنه. حالا میخوام از این تعریف اثبات کنیم، استفاده بکنیم در صفت عدل ذاتی خدا. فرمود که وقتی ما به هر مخلوقی که نگاه بکنیم، هر مخلوق دو جهت داره، این خیلی مهمه و انشاءالله باید این را در ذهنمون حق کنیم. هر مخلوق دو جهت داره، یک جهت هر مخلوقی این هست که خودش خودشه، هر مخلوقی یک جهتش این هست خودش خودشه، یک جهت دیگرش این هست که غیر غیرشه. این جهت دومشه. یعنی چه؟ این کتاب، این کتاب چه وقت این کتاب کتابه؟ وقتی کتاب واجد خودش باشه و فاقد اطراف و غیرش باشه. این کتاب تا اینجا کتابه، از اینجا به بعد میشه هوا. تا اینجا کتابه، از اینجا به پایین میشه کتاب دیگر. پس هر شیعی در عالم خلق دو جهت داره، یک جهتی که خودش خودش باشه بهش میگیم ماده، یک شی جهت مادهش، یک جهت جهت صورتشه، صورت یعنی حدش، تا اونجایی که تمام میشه. پس این کتاب تا اینجا تمام میشه، من زید که اینجا نشستم تا اینجا تمام میشم، از اینجا به بعد میشه هوا، میشه بیز، میشه سایر اشیا. پس یک ماده دارم، یک صورتی دارم. پس وقتی با چشم بصیرت به خودم نگاه میکنم و به سایر اشیا نگاه میکنم، میبینم هر شیئی میل داره و انحراف داره به حد خودش و منفرج هست و دوره از حدود غیرش، از غیر غیرش دوره، یعنی از قیورش دور میشه، منحرف میشه. هر شیئی واجد خودشه، فاقد غیرشه. واجد خودشه، پس مایل به حد خودشه، برای همین هر شیء خودش را دوست داره. مایل به حد خودشه، فاقد غیرشه، از غیرش دور میشه. پس خلق اصلا معنای خلق یعنی این، معنای خلق یعنی این که هیچ وقت عدل حقیقی نباشه، چون صورت داره، چون صورت داره محدود به حد خودشه، فاقد غیرشه. ولی خدای متعال، خدای متعال مرکب از ماده و صورت نیست. خدای متعال حدی نداره، محدود به حدی نیست. چون محدود به حدی نیست پس مایل به یک قیدی و به یک حدی نیست، پس عدل محضه، عدل حقیقیه. پس خدا عدل حقیقیه، میشه عدل ذاتی، چون میل به هیچ سمتی و هیچ جهتی نداره، چون صورتی نداره، چون حدی نداره. حد صفت خلقه. چیزی که حد داره یعنی چه معنای حد؟ یعنی واجد خودشه، فاقد غیرشه. چون فاقد غیرشه نمیتوانه غیرش را بسازه، غیرش را نداره. چیزی که نداره، نادار، نمیتوانه دارایی عطا کنه. نادار ناداره، باید یک کسی داراش بکنه. پس خلق هیچ وقت نمیتوانه خلق بکنه چون فاقد غیرشه. من نادارم غیر خودم را، پس غیر خودم را که نادارم چطور درست بکنم، چطور عطا بکنم؟ ولی خدا غیری نداره، خدا فقدانی نداره. چون فاقد غیر نیست میشه خدا، چون حد نداره، صورت نداره میشه خدا، میشه عدل حقیقی. از این معنی که گفتیم در مواعظ مبارکه احدیت خدا را ثابت میکنم، یعنی خدا یک حقیقیه. کی دو پیدا میشه؟ بعضی ها در یک بودن خدا، یک تا بودن خدا دوچار شک و شبه هستن. یکی از دلایل بسیار قاطعش همینه که دوتا شی میشن، وقتی که این فاقد اون باشه، اون فاقد این باشه، وقتی صورت داشته باشه. چیزی که صورت نداره و حد نداره، دوئیت نداره، سنویت نداره، این یکی حقیقیه. پس خدا یکی. چقدر دلیل آسان بود، چقدر واضح بود. پس اینجا میشه عدل حقیقی. بعد بزرگوار علالله مقامه اشاره فرمود به آیه قرآن لیس کمثله شی، که هیچ چیز مثل خدا نیست، خلق مثل خدا نیست. پس احد حقیقی عدل ذاتی داره، به هیچ حدی و صورتی مقید و مایل نیست. و اشاره فرمود به حدیث حضرت صادق صلوات الله علیه، علم الله عز و جل ان لا یقوم احد من خلقه به حقه، که هیچ خلقی نمیتوانه حق خدا را به جا بیاره، چون هر خلقی محدود به حد خودشه. و اشاره فرمود، شاهد آورد از یک شعری، شعر معنای خوبی داشت اگرچه شاعرش انسان خوبی نبود. شعر این بود: اذا قلت و ما اذنبت، شاعر میگه وقتی من بگم به معشوقه خودم که من چه گناهی کردم، چرا از من اعراض میکنی، چرا از من قهر کردی، وقتی بهش بگم چه گناهی کردم، معشوقه اینجور جواب میده: قالت مجیبتن وجودک ذنب لا یقاس بهی ذنب، وجود خودت گناهی. یعنی همین وجود خودت گناهیه که هیچ گناهی به اندازه این بزرگ نیست. و اون شعر حافظ، گفتیم حافظ هم آدم خوبی نیست، ولی شعر خوبیه. اینجا میگه تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. پس همین وجود ما خودش گناهه، گناه کونیه. همین وجود ما خودش گناهه. گناه یعنی چی؟ یعنی انحراف داره، یعنی عدل نیست، انحراف داره، مقید به قید خودشه، فاقد غیرش، انحراف داره. برای همین تعبیر میشه آیه قرآن، تفسیر میشه، میفرماد فعصا آدم ربه، فغوا آدم علیه السلام، اسیان کرد، معصیت کرد، در حالی که بنابر مذهب شیعه انبیاء علیه السلام معصومن. گناه آدم چه بود؟ گناه آدم این بود که آدم بود، امیر المؤمنین نبود. همین گناهش بود. وجود و که ذنب بود، وجود خودت گناهه، لایق عاصبه ایدم بود، و هیچ گناهی با این قابل قیاس نیست، یعنی از همه گناه ها بزرگتره، نمیشه این را رفعش کرد. به این میگن معصیت تکوینی، گناه تکوینی. یعنی حضرت آدم علیه السلام هیچ وقت با خدا مخالفت نکرد، هیچ وقت خلاف خدا، خلاف دستور خدا رفتار نکرد، ولی همین وجودش که مادون پایین تر از مقام محمد و آل محمد علیه السلام بود، همین نقصانی که داشت معصیت بود، معصیت بود در پیش خدا. بهش میگیم معصیت کونی، بزرگوار به این هم اشاره فرمود، فرمود و هذا احد و اسرار اعتراف المعصومین به عظائم المعاصی و استغفارهم الدائم منها. می فرماد که این مطلب یکی از اسرار اعتراف معصومین علیهم السلام هست به گناهانی که خلاصه بیان می کنن از ما صادر شده، به استغفاری که معصوم می کنه. مطلب رو از کتاب حدیده خواندیم، مطلب را شرح فرموده بود مرحوم آقای همدانی عدالله مقامه، هم در دعای کمیل داریم این مطلب را از لسان مبارک امیر المؤمنین علیه السلام که حضرت می فرماد خدایا من اسیان کردم، عصیتو، من مخالفت کردم تو را، عصیتو اوامرک. هم عبارت امام سجاد را داریم صلوات الله، خدایا من با اعضا و جواره هم گناه کردم تو را، معصیت کردم تو را، در صورتی که این 14 نفس مقدس صلوات الله علیهم معصوم کلی هستن، معنیش به اینجور میشود. فرمود دو تا معنا داره، در معنای اول این هست که این بزرگواران گناه شیعه را منصوب به خودشون میکنن، برای همین هم هست که کفاره را خودشون پرداخت کردن، کفاره گناه شیعه را حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه داد. پس در معنای اول اینجور میشه که گناه شیعه منصوب به آقا و مولای شیعه هست، این معنای اول. معنای دوم معنای کونی هست، همین جایی که همین مطلبی که اینجا خواندیم، یعنی فرمود مرحوم آقای همدانی عدالله مقامه امام علیه السلام در مقام خلقی پیوسته در حال ترقیه، در مقام خلقی پیوسته در حال ترقیه، وقتی حجت علیه السلام مقام سابق خودش را نگاه میکنه میبینه در اون مقام سابقش اونجور که باید حق عبادت را به جا نیاورده، پس معصیت کهنه کرده، به خودش نسبت معصیت میده. و یکی از معانی لطیف آیه قرآن درباره حضرت ابراهیم علیه السلام اینه، میفرماد وقتی ابراهیم علیه السلام در دروس مبارکه میفرماد وقتی از غار خارج شد دید یک گروهی ماه را میپرستند، بعد دید این ماه افول کرد، گفت این خدای من نیست، بعد همراه گروه دیگر شد که خورشید میپرستیدند، بعد دید خورشید هم غروب کرد، گفت این خدای من نیست، باز همراه گروه دیگر شد که زهره میپرستیدند، بعد زهره افول کرد، گفت این خدای من نیست. میفرماد این تعبیر باطنش این هست که حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی از غار خارج شد پیوسته در حال ترقی مراتب بود، اول با مرتبه خیالش توحید کرد خدا را، بعد با مرتبه فکرش مثلا توحید کرد خدا را، بعد با مرتبه وهمش توحید کرد خدا را که تعبیر از ماه و تعبیر از خورشید و تعبیر از زهره. وقتی که حضرت این مراتب سابقش را نگاه میکرد، به مرتبه پایین ترش نگاه میکرد، میدید که در مرتبه پایین ترش به حق عبادت و حق معرفت، حق عبودیت را به جا نیاورده. پس این تعبیر تعبیر کونی هست. پس در مقام خلق تمام اشیا نسبت به خدا مقصرن و معصیت کارن، چون وجودشون اسیان کونی، معصیت کونی. از اینجا میگن و بهی یعدلون عبدهم و یثقفون عوجهم دائما بلا غایت ولا نهایه. می فرماد به این واسطه حجتها صلوات الله علیهم پیوسته انحرافاتشون را، یعنی وجود خلقیشون را، پیوسته در حال تکمیل و ترقی هستن، پیوسته در حال ترقیه، پیوسته در حال سیر و صعوده، و هر وقت به مقام قبلش، مقام پایینش نظر میکنه به خودش نسبت عصیان میده. پس این معصیت، معصیت کونیه نه معصیت شرعی. حجت علیه السلام معصومه، این وجودش را نسبت میده معصیت، نسبت به خدا به عصیان نسبت میده. فَإِنَّ الْخَلْقُ خَلْقٌ عَبَدًا، میفرماد خلق همیشه محبوس و محصوره در مقام خلقیه. فَإِنَّ الْخَلْقُ خَلْقٌ عَبَدًا فَلَا عَدْلَّ إِلَّا الْأَحَدُ الْفَرْدِ جَلَّ شَأْنُهُ. پس هیچ عدلی به طور حقیقت وجود نداره مگر احد فرد، اون احدی که فرد مصور به صورتی نیست، مایل به میلی نیست، محدود به حدی نیست، مقید به قیدی نیست، این عدل حقیقیه، یعنی خدا. فانه الخارج عن عرصه الملول و انحرافات الحدود بالکلیه. پس خداست که خارج از عرصه میل هاست، خداست که به هیچ جهتی و به هیچ حدی و به هیچ قیدی میل و انحراف نداره و خداست که خارج از انحرافات حدوده. پس حد خودش انحرافه، صورت خودش انحرافه، خودش خلاف عدله. همین که من زید مصور به این صورت هستم، این خلاف عدله، این انحراف من زیده. و وصف نفسه به قوله الرحمن علی العرش استوا، خدا خودش را اینجور وصف کرد، الرحمن یعنی خدا، علی العرش استوا، بر عرشش استوا داره. معنی عرش در اینجا یعنی ملکش، خدای متعال بر ملکش استوا داره، یعنی به هیچ صورتی حد، به هیچ قیدی مقید نیست. پس عدل حقیقی، ای لیس شیئون اقرب الی من شیئن آخر، یعنی هیچ چیز نسبت به خدا از چیز دیگر نزدیکتر نیست. یعنی سلمان فارسی علی الله مقامه در این مقام و عمر خطاب لعنت الله علیه در این مقام نسبت به خدا مساوی هست، به هیچ سمتی به هیچ حدی خدا محدود نیست. پس تضاد و ضدیت سلمان علی الله مقامه و عمر خطاب لعنت الله علیه در کجا این ضدیت حاصل شده؟ در مقام شریعت، یعنی این خدا ظهور گرفت، جلوه گرفت در عالم خلق، یکی نسبت به این ظهور خدا و جلوه خدا بی‌ادبی کرد، بی احترامی کرد، جسارت کرد، یکی نسبت به این ظهور خدا و جلوه خدا ادب کرد، احترام کرد، اقرار کرد. پس در مقام کن هیچ شیئی نسبت به شیء دیگر نزدیکتر یا دورتر از خدا نیست. و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، اوست که در آسمان یعنی آسمان مشیت، آسمان فعلیت خداست، و اوست که در زمین یعنی زمین قابلیت خداست. پس نه فاعل به خدا نزدیکتره، نه قابل از خدا دورتره، نسبت به خدا در یک مقام ایستادن. فهم راشدن موفقن، پس بفهم در حالی که انشاءالله بر هدایت باشی و انشاءالله بر توفیق معرفت باشی انشاءالله. اینجا شد عدل ذاتی. عدل ذاتی یعنی نسبت به وجود حق. وجود حق عدل مطلقه، وجود حق یعنی خدا. وقتی میگیم وجود حق، این را قبلا گفتیم ها، وجود حق ذات خدا نیست، ذات خداست وجود حق، اما وجود حق آیت خداست. وجود حق آیت خداست. وقتی میگیم وجود حق، خدا فوق وجوده، یعنی وجود هم خدا منزه از وجوده. این وجود حق عدل صرف، عدل حقیقی، احد حقیقی. ما به این وجود حق، به شناخت این وجود حق خدا را می شناسیم. این خودش آیت خداست ها، این خود این آیت خداست. من عرف مواقع الصفه بلغ قرار المعرفه. دیگه نمیشه اینها را برش خیلی تصریح کرد. اونجوری که حضرت صادق صلوات الله علیه به مفضل فرمود. یعنی چه؟ اونجوری که امیرالمومنین فرمود کنا به کینونته، همین عبارت را بگیم وارد فصل بعد میشیم دیگه انشاءالله خودتون میفهمید. امیرالمومنین فرمود کنا به کینونته کائنین غیر مکونین، موجودین ازلیین ابدیین، ما به بود خدا بودیم. یعنی اسم بود ما بود خداست، اسم وجود ما وجود خداست، غیر مکونی. ما مثل بقیه خلق نیستیم که یک وقتی نباشن یک وقتی باشن، موجودین ازلیین ابدیین، ما وجود ازلی و ابدی هستیم. پس اسم این کینونت و این وجود، اسم این وجود خداست. این عدل حقیقی بهش میگیم کینونت. با همین لفظ کینونت ما در فصل بعد انشاءالله سر کار داریم. پس انشاءالله فصل بعد دیگه در جلسه آینده خواهیم خوان عدل فعلی، انشاءالله که زنده باشیم و انشاءالله که امام زمان صلوات الله علیه حضرت توفیق بدن، انشاءالله بر حسب قابلیت هامون انشاءالله بفهمیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام.